که کمرنگ بودم، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود که غمگین نباشی، که از غم نپاشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه، که اشکت نلغزه، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود که غمگین نباشی، که از غم نباشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه، که اشکت نلغزه، حواسم بهت بود. چقدر گریه کردم، چقدر قصه خوردم، کنارت نبودم، برای تو مردم، تو روزای دوری حواسم بهت بود، همیشه یه جوری حواسم بهت بود، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود که غمگین نباشی، که از غم نپاشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه، که اشکت ننقزه، حواسم بهت بود، حواسم بهت بود که غمگین نباشی، که از غم نپاشی، حواسم بهت بود که قلبت نلرزه، که اشکت ننقزه، حواسم بهت بود.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در ارتضا، پرچم بشکوه تو در ارتضا.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت باشید و تندرست. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 22. امیدواریم شما عزیزان نظراتتون رو هم به ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه مجله کشاورزی همراه باشید.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به پسته.
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت سر...
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به رسم همیشگی به نام خداوند روزی رسان یگان عزت بخش مهربان. همراهان رادیو اقتصاد سلام، روزتون بخیر. با جدیدترین شماره مجله کشاورزی همراه شما این به تهیه کنندگی پویان امینیان، صدا برداری مصطفی قهرودیان و هماهنگی فاطمه خانم طاهری، بنده هم مریم فرخی همراه شما هستم تا حوالی ساعت 16. در نیمه آبان ماه 1403 هجری خورشیدی هستیم که برابر شده با سوم جمادی الاول 1446 هجری قمری و پنجم نوامبر 2024 میلادی. به اتفاق شما دومین مجله کشاورزی این هفته رو ورق می‌زنیم. در صفحات مجله کشاورزی امروز این عناوین رو بررسی میکنیم. در صفحه اصلی میپردازیم به وضعیت آبزیان ایران، خاصه از ماهی تیلاپیا براتون میگیم که پروتئین هزاره سومه. مشاوره خواهیم گرفت از فریدون گلفرا در صفحه کشاورزی و کسب و کار. صفحه بیشتر بدانیم رو اختصاص دادیم به سرشماری کشاورزی و اینکه اهمیت غذایی کشور نیازمنده یک برنامه‌ریزی دقیقه و اینکه کشاورزان چطور میتونن در سرشماری هم همکاری داشته باشن. جدیدترین خبرهای حوزه کشاورزی رو هم در صفحه اخبار کشاورزی دنبال میکنیم. پای صحبت‌های یک کشاورز نمونه هم میشینیم که درباره راهکارهای جهش تولید برامون میگه در صفحه جهش تولید در کشاورزی. ساعت 15:08 است. مجله کشاورزی رادیو اقتصاد روزهای یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه بعد از اعلام ساعت 15 تقدیمتون میشه. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. صفحه اخبار کشاورزی همراه بشیم با مهربان خانم مهدوی. سلام و درود بر شما خانم، عصر پاییزیتون بخیر.
عرض سلام دارم خانم نوازنده عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عصرتون بخیر باشه.
زنده باشم. من فرخی هستم خانم مهدوی نازنین. خواهش میکنم، اختیار دارید. برامون بفرمایید چه خبر امروز؟
خب فرخی، همونطور که استحضار دارید قیمت مرغ در واقع هفته های اخیر خیلی افزایش چشمگیری بله. داشته. حالا در واقع خبر اول دو تا خبر هست درباره مرغ که به هم مرتبطه. یکی اینکه وزارت کشاورزی اعلام کرده که قیمت مرغ طی 7 تا 8 روز آینده کاهش پیدا میکنه و در ادامه این خبر وزیر جهاد کشاورزی گفتگوی داشته و گفته که دولت توی بازار مرغ دخالت میکنه چون که در واقع نهاده های مورد استفاده مرغ با عرض ترجیحی داره وارد کشور میشه. آقای نوری گفته که 80% هزینه های مرغ از دونی هستش که داره مصرف میکنه که این دان در واقع داره با عرض ترجیحی وارد کشور میشه، بنابراین دولت باید توی قیمت گذاری و صادرات اون ورود کنه. ایشون گفته که در شرایط کنونی ما میراثدار وضعیتی هستیم که باید اون رو مدیریت کنیم.
بله.
اما توی برنامه‌های آینده در واقع بنا داریم که اعمال سیاست توی مهلت قانونی انجام بگیره و قطعا این امر رعایت میشه و در واقع قیمت گذاری ما به دنبال ورود به قیمت گذاری نیستیم، اما معتقدیم که در واقع شاید باید به صورتی باشه که بهترین وضعیت برای تنظیم بازار صورت بگیره که نه تولید کننده زیان کنه و نه مصرف کننده نهایی متضرر بشه.
بله انشاءالله. خبر بعد؟
خبر بعدی هم مربوط به کره هستش که خب این روزها هم قیمتش خیلی گرون شده هم کمیاب شده و خب یکی از مهمترین اخبار کشاورزی که یه روزهای گذشته هم مربوط به این محصول کشاورزی بوده. حالا کارگروه
کره از هر نوعش خانم مهدوی، گیاهی، حیوانی؟
نه کره حیوانی، کره حیوانی. بله. و الان کارگروه تنظیم بازار اومده برای در واقع کره حیوانی و خامه عوارض صادراتی تعیین کرده. بر اساس در واقع اول 1403 مصوبه ای که داشته به منظور مدیریت یارانه پرداختی دولت به جامعه هدف ترتیب اتخاذ کرده تا متقاضیان صادرات کره و خامه بعد از پرداخت ماب و تفاوت یارانه تخصیص داده شده برای تولید کالای کره حیوانی و خامه بتونن نسبت به صادراتش اقدام کنن که برای این اساس برای هر کیلوگرم کره معادل 150,000 تومان و هر کیلوگرم خامه فله 50% چربی 75,000 تومان عوارض صادراتی تعیین شده.
بله خیلی هم خوب. آخرین خبر رو هم از زبان شما میشنویم.
آخرین خبر مربوط به قیمت کنسرو ماهی تون هستش که رئیس سندیکای
قیمتش خیلی رفته بالا.
بله حالا رئیس سندیکای در واقع صنایع کنسرو گفته که به خاطر تعاملی که این سندیکا با معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد و سازمان شیلات داشته قیمت این محصول طی 14 ماه اخیر ثابت مونده. آقای بختیاری گفته که در واقع به خاطر این تعاملی که داشتیم به رغم اینکه سایر عوامل تاثیرگذار مثل قیمت پوتی در به در واقع قیمت پوتی در دستمزد حامل‌های انرژی حمل و نقل و سایر موارد افزایش قیمت داشتن، اما قیمت محصول نهایی ثابت مونده و در واقع توی بازار برای مصرف کننده نهایی ما افزایش قیمت نداشتیم طی این مدتی که ذکر کردم خدمتتون، هم 14 ماهی که ایشون عنوان کرده.
بله خیلی ممنونم از اطلاع رسانی شما و دغدغه مندی شما و سپاسگزارم. امیدوارم که در روزهای آینده خوش خبر شما رو بشنویم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی مهربان خانم مهدوی. خدمتتون هستم. قربان شما. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
قرار شد که در صفحه اصلی بپردازیم به وضعیت آبزیان کشورمون و امروز به صورت مبسوط به شرایط تولید ماهی تیلاپیا یا بهتر بگم واردات این ماهی میخواییم صحبت بکنیم، با توجه به این که این ماهی به دلیل گرمابه بودنش به دمای آب 28 تا 30 درجه سانتیگراد برای پرورش بهینه نیازمند این دمای هوا هستش، برای همین هم در کلیه منابع آبی تامین کننده این محدوده دمایی مجاز تولید کردنش. استان یزد هم که در کشور عزیزمون قطب تولید، تکثیر و پرورش این نوع ماهی یعنی ماهی تیلاپیا هستش. توضیحات بیشتر رو می‌خوایم از زبان جناب آقای مهندس سید قباد مکرمی بشنویم، مدیر کل دفتر آبزیان آب شیرین. سلام و درود بر شما، عصرتون بخیر آقای مکرمی.
سلام عرض کردم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای مهندس. اینکه الان شرایط تولید و وضعیت پرورش و بهتر بگم واردات ماهی تیلاپیا به چه صورته و همینطور اقبال مردم برای مصرف این نوع ماهی در کشورمون به چه شکله، از زبان شما بیشتر میشنویم و مطلع میشیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. قبل از هر چیز اجازه بفرمایید من اینو عرض کنم که ماهی تیلاپیا دومین ماهی پرتولید در جهانه.
بله.
یعنی اگه بیایم آمارای جهانی رو بررسی کنیم از سال 1990 تا در واقع سال 2020 آمار تولید و پرورش تیلاپیا در جهان تقریبا 15 برابر شده.
120 یعنی... کشور دنیا هم دارن تولیدش میکنن.
بله 140 کشور دنیا دارن این ماهی رو از شرق عالم تا غرب عالم در حال تولیدش هستن. و نکته جالب اینه که اولین بار این ماهی رو ژاپنی‌ها در طول جنگ جهانی دوم به دلیل پدافند غیر عامل، چون در واقع کشتی‌های صیادیشون توسط قوای متفقین مورد تهدید قرار گرفته بود، این ماهی رو به سواحل خودشون معرفی کردن برای پرورش به عنوان تاب‌آوری در زمان جنگ. اما از اون به بعد دنیا متوجه مشخصات خاص این ماهی شد و به عنوان یک گونه برتر در آبزی پروری دنیا مطرح شد. این ماهی رشد بسیار مناسبی داره، رژیم غذاییش همه چیز خاره، در نتیجه میتونه با قیمت پایین‌تر تولید بشه، از طرفی تراکمای بالا رو توی محیط‌های آبی تحمل میکنه، بنابراین ارتقای در واقع بهره‌وری آب رو داره، مولدینش به راحتی قابل دسترسن، تکثیرش ساده است و در نهایت رشد اقتصادی رو داره. ببینین تولید کننده طبیعتاً به دنبال منافع و اقتصاد تولید خودشه. این ماهی در بین گونه های آبزی پروری یکی از در واقع بهترین گزینه ها برای آبزی پروریه، هم از جنبه در حقیقت امنیت غذایی و تولید پروتئین با ارزش، هم از نظر در واقع مصالح تولید کننده.
که پیشنهاد هم میشه که مردم در سبد غذایشون داشته باشن. آیا الان وجود داره در حال تمام ماهی فروشی ها که بخوان ماهی رو مردم تهیه بکنن؟
ببینیم منبع تهیه این ماهی، خب طبیعتاً شما هم اشاره فرمودید دو در واقع طبقه است، یه بحث خب واردات میتونه باشه، یه بحث تولید داخلیه.
بله.
ما متاسفانه تقریباً از سال، یعنی دقیقاً از سال 87 که این ماهی توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به عنوان یک گزینه برای آبزی پروری وارد کشور شد، تا سال گذشته متاسفانه با برخوردهای مختلف و در واقع پراکندن یک سری شایعات در مورد این ماهی مواجه بودیم و بعدن افراد مختلف و دستگاه‌های مختلف جلوی تولید داخلی این ماهی رو گرفته بودند. تا سال گذشته هیئت مقررات زدایی به یمن ابلاغ قانون پیشرو تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این موضوع ورود کرد و شرایط تولید تسهیل شده و بهتر هم انشالله خواهد شد. اما در سالهای گذشته خب ما واردات قابل توجهی در مورد این ماهی داشتیم، سیر سعودی داشت توی این چند سال، حتی فکر میکنم در سال 97 میزان واردات فیله این ماهی تقریبا بالای 15,000 تن بود. وقتی میگیم فیله این ماهی، برای اینکه به عدد ماهیش برسیم باید تقریبا ضرب در 3 کنیم، یعنی وقتی عرض میکنم که 15,000 تن واردات این ماهی رسید یعنی 45,000 تن. فکر میکنم البته من تو بخش حقیقتش تجارت سازمان شیلات
ایران 8 ماهی نخواست 6,000 تن رو اشاره کردم، ولی سال گذشته به طور کامل با توجه به اینکه خود شما هم اشاره درستی داشتین فیلش رو اشاره کردن که 3 برابر بشه، یک عددی نزدیک به این رو به ما میده که از تایلند و چین و ویتنام وارد شده. گذشته
عرض کردم من البته توی این موضوع دفتر بازار شیلات باید نظر بدن، اما اینو خدمتتون عرض کنم توی چند ساله اخیر سازمان شیلات ایران برای حمایت از تولید کننده ها واردات رو محدود کرده، مقدار واردات خیلی پایین تر از اینه، فکر میکنم بر اساس آمار گمرک زیر 1,000 تن سال گذشته و حتی شاید کمتر از اینم وارد کشور شد. یعنی
ما آماری که خدمتون عرض کردم بر اساس صحبتی که رئیس سازمان شیلات داشتن
وارداتشون.
بله بله واردات بر اساس آمار رسمی گمرک گفتم.
اما سالهای گذشته بعد از سال 97 مقدار واردات بر اساس آمار گمرک کمتر شده. البته آمارهای گمرک خوشبختانه رو سایتش موجوده، میتونن دوستان ملاحظه کنن. اما ما بحثمون در بخش آبزی پروری سازمان شیلات اینه که وقتی خودمون تمام امکانات تولید این ماهی رو داریم، به نظر نمیرسه که منطقی باشه جلوی تولید داخل رو بگیریم و بخوایم به قول معروف تأمین نیاز جامعه رو به این ماهی از طریق واردات جبران بکنیم. این ماهی تولید بسیار ساده‌ای داره، در دنیا بیش از قریب به 7 میلیون تن تولیدشه، اما میزان تجارت جهانیش در سال 2020 خلوش 450,000 تن در مجموع بوده.
پیشبینی هم میشه تا سال 2030 بالاترین تولید آبزیان در دنیا به تیلاپیا اختصاص پیدا بکنه. چیزی که پیش میاد
احتمالاً به همین شکله. ببینید سال 2020 میزان 435,000 تن تجارت تیلاپیا بوده. بله. این دو تا عدد مقایسه 435,000 تن با قریب 7,000,000 تن یعنی این که دنیا به این ماهی به عنوان امنیت غذایی نگاه میکنه. اکثر کشورها تولیدی که میکنن برای مصرف داخلی خودشونه، چون ماهیه که با قیمت پایین تر با تراکم بالا میتونه تولید کنه و تولیدش از پیچیدگی بالایی برخوردار نیست. تمام شرایط یک گونه منتخب برای آبزی پروری رو در حقیقت داره.
آقای مکرمی، تولید تیلاپیا بر بازار قزل‌الله هم به نظر شما میتونه اثرگذار باشه، اینکه اقبال تولید کننده رو کمتر بکنه نسبت به قزل‌الله اگر بخواد بره به سمت تیلاپیا، یا تسهیلات کمتری به پرورش دهندگان ماهی قزل‌الله تعلق بگیره؟
ببینید من فکر میکنم این اتفاق نمیفته. اتفاقا یه مصاحبه دیدم چند وقت پیش با مدیر عامل محترم اتحادیه سردابی کشور، ایشون هم به همین موضوع اذعان داشتن که ببینیم ما مصرف سرانه آبزیان در کشور عددی که با میانگین‌های جهانی اختلاف داریم. بنابراین آبزیان افزایش تولیدش در دستور کار در واقع برنامه‌های بالادستی هم قرار گرفته. ما طبقات مختلفی داریم و از طرفی اتفاقا چه نکته خوبی رو سرکار عالی اشاره کردید، ما تو آبزیان تنوع بسیار زیادی از نظر طبقه بندی قیمت داریم. ببینیم ما توی آبزیان حتی ماهیان شکار رو داریم، حالا اسم شما میذاریم صید، اما ماهیه که از دریا صید میشه. اینا اگه بخوایم مقایسه بکنیم با گوشت قرمز، مثل شکاریه که فرض بفرمایین گوزن بر فرض صید شده، خب یه قیمتی داره. اما از این طرف ماهیای پرورشی رو داریم که قیمتای تموم شدهش متنوع. ما ماهی فیتوفاگو داریم که خب از فیتوپلانکتونای آب مصرف میکنه و غذایی در واقع به صورت دستی بهش داده نمیشه. خب شما تو بازار میبینین که قیمت ماهی کپور نقره‌ای یا فیتوفاگ به خاطر اینکه از غذای دستی داده نمیشه از هزینه پایین‌تری برخورداره و با قیمت کمتر عرضه میشه. رده‌های بعدی میاد، ماهی تیلاپیا ماهیه که جزء ماهیای با قیمت پایین در حقیقت تلقی میشه. اگر شما امروز در بازار میبینید که فیله تیلاپیا ممکنه گرون به نظر برسه، علتش اینه که خب فیله هر گوشتی در هر صورت گرونه، اما خود ماهی قیمت تمام شدهش ماهی گرون قیمتی نیست. اگر این فرهنگ جا بیفته که ماهی تیلاپیا مثل بقیه ماهی ها در حقیقت به صورت تازه عرضه بشه و فقط توی مراکز فروش به صورت در واقع پاک بشه، قیمت یعنی تخلیه شکم بشه، بالزنی بشه، قیمت تموم شد، قیمت فروشش خب خیلی پایین تر از فیل است، اما فیل بالاتره.
فیل برای هر کدوم از حالا گوشت هایی که استفاده میشه قرمز سفید به همین شکل فیلشون گرونتر میشه.
اینی هم که به جواب سوال سرکار عالی رو بخوام جواب بدم، به نظرم نمیرسه تأثیر زیادی در بازار قزل‌الا در واقع داشته باشه.
با توجه به اینکه فکر کنم اون قیمت تمام شده یا اون مبلغی که به اون تسهیلات قرار داده میشه از پیش تعیین شده است برای همشون، یعنی هر کسی هر کدوم از این پرورش دهندگان ماهی، چه قزل‌الا باشه چه تیلاپیا باشه چه هر نوع ماهی دیگه ای، اون تسهیلاتی که باید بگیرن یک چیز قانون مصوبی داره که طبق همون فکر کنم میتونن تسهیلاتشون رو بگیرن.
یه نکته دیگه هم این که من فکر میکنم بازار هدف تیلاپیا یه بخشی از جامعه هستش که در حقیقت این جامعه رو ما میخواییم با مصرف آبزیان آشتی بدیم.
بله دقیقا.
ببینید مدتی که خب تیلاپیا وارداتش افزایش یافته بود، ما مصرف کننده آبزیان رو خب بیشتر داشتیم به دلایل خاص مربوط به این ماهی، فاقد به قول معروف بوی خاصیه و و و مشخصاتی داره که بخش بیشتری از جامعه ما به طرف مصرف آبزیان اومده بودن. اینه که در نگاه
فکر کنم اولویتش هم قیمتی بود که داشت.
بله، اینم یکی از مسائل بالاخره توی سبد خانواده، همه اینا فاکتوراییه که خانواده تصمیم میگیره که چه چیزی رو مصرف بکنه. اینه که این ماهی هم به خوبی توی سبد خانواده جا افتاده و بازارپسندی خیلی خوبی رو داشته. من یه نکته یه آماری هم بد نیست اشاره کنم. اگه بیایم بررسی بکنیم تو همین منطقه خودمون، کشورهای همسایه ایران و ایران، ببینیم هر کشوری برای واردات محصولات غذایی چقدر در واقع ارز اختصاص میده. ببینیم در سال 2020 مثلا کشوری مثل روسیه 29 میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشت.
بله.
از کد 01 تا کد 23 که جزء مواد غذاییه. عربستان 20 میلیارد دلار. عدد ایران 10.5 میلیارد دلار بوده. اگه اینو تقسیم بر در حقیقت جمعیت هر کشوری بکنیم، میبینیم که سرانه واردات مواد غذایی برای ایران 126 دلار بوده، در حالی که برای امارات 1780 دلار و بقیه کشورها هم به همین شکل. ما جزء کشورهایی بودیم که کمترین سرانه اختصاص ارز برای واردات مواد غذایی رو داشتیم. این یعنی این که خوشبختانه کشور ما به عنوان یک کشور توانمند با اقلیم‌های مختلف عمده محصولات غذایی مورد نیاز کشورمون رو داریم در داخل تولید می‌کنیم. اما با توجه به بحث‌های تغییرات اقلیمی قطعاً باید تاب‌آوری خودمون رو افزایش بدیم. به نظر ما آبزیان یکی از محصولات پروتئینیه که قطعاً می‌تونه تاب‌آوری کشور رو در حوزه تامین محصولات پروتئینی ارتقا بده. به همین دلیل در سند امنیت غذایی کشور که سال گذشته توسط رئیس جمهور شهید در واقع توشیح شد و توسط شورای عالی فرهنگی کشور ابلاغ شد و توسط نخبگان کشور تهیه شده بود، نکته جالب اینه که بیشترین توجه در سند امنیت غذایی در حوزه محصولات پروتئینی به آبزیانه. یعنی تنها محصول پروتئینی که عدد گذاری کمی و هدف گذاری کم میشد آبزیان بوده.
آقای مکرمی، فکر کنید آینده تولید تیلاپیا در کشورمون چطوری باشه؟
ببینیم، به نظر من خب ما اختلافاتی رو با برخی از دستگاه‌های دولتی سر این موضوع داشتیم، اما اون چیزی که اتفاق افتاده تمایل ورود سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان به این نوع آبزی بوده که امروز در برخی از نقاط کشور این ماهی در حال پرورشه و من فکر میکنم با ورود هیئت مقررات زدایی به این موضوع و استفاده از قانون پیشرو تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، من فکر میکنم و با توجه به تغییرات اقلیمی، بحثای پدافند غیر عامل، امنیت غذایی، برنامه هفتم، من فکر میکنم که آینده تولید پرورش ماهی تیلاپیا در کشور رو به گسترش و توسعه باشه انشالله، البته به صورت پایدار و با رعایت حساسیت های
زیست محیطی انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب مهندس سید قباد مکرمی، مدیر کل محترم دفتر آبزیان آب شیرین، ممنونم که با ما هم کلام شدید و پاسخگوی سوالات بنده و فکر کنم طیف زیادی از شنونده
یعنی وظیفه بود. اختیار
زنده باشید، موفق باشید.
خیلی ممنون از شما که ترویج میکنین مصرف غذای سالم و سلامت و خیلی
زنده باشید، پاینده باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بریم به سراغ صفحه دیگری از مجله کشاورزی امروز، جهش دو تولید در کشاورزی.
این باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هایم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
ما یه دینی داریم، ما اجداد ما، چندین نسل پدران ما قبل از ما اومدن از این مراتع، از این طبیعت استفاده کردن. یعنی چوبش اون وقت گاز نبوده، نه